ساعت 5 بعد از ظهر به وقت تهران. این صدای رادیو فردا است. ایران رفع تحریم‌ها را به عنوان مهمترین شرط بازگشت آمریکا به برجام مطرح کرد. برادر داماد شهردار تهران به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد. و رئیس انجمن ملی خرمافروش درختان نخل جنوب ایران به قطر و کویت را تایید کرد. درود بر شما. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شرایط جدید برای قبول بازگشت ایالات متحده به برجام را مطرح کرده است. سعید خطیبزاده روز دوشنبه طی یک نشست خبری در توضیح این شروط گفته است که آمریکا باید همه تحریم‌های اعمال شده پس از خروج خود از برجام را یک جا و به صورت مؤثر بردارد و تضمین بدهد که هیچ دولتی در ایالات متحده خروج از برجام همانند آنچه در دولت پیشین آمریکا رخ داد را تکرار نخواهد کرد. درخواست‌های ایران برای ارائه تضمین از سوی ایالات متحده آمریکا در حالی مطرح می‌شود که طرف‌های تهران در مذاکرات می‌گویند این گفتگوها نباید با پیش شرط آغاز شود. هفته گذشته در جریان نشست گروه 20 ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد که دولت جو بایدن به بازگشت به برجام و ادامه اجرای آن در صورت متحد بودن ایران پایبند است. قرار است 8 آذر دور تازه‌ای از مذاکرات برای احیای برجام در وین از سر گرفته شود. مسعود فیاضی برادر داماد علیرضا زاکانی شهردار تهران از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد. پیش از این زمانی که علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود، آقای فیاضی را به عنوان معاون خود منصوب کرد که با انتقاد برخی نمایندگان سابق مجلس مواجه شد. در هفته‌های اخیر انتقاداتی درباره انتصاب‌های فامیلی در مجموعه دولت و شهرداری تهران مطرح شده که در یک مورد پس از طرح گسترده انتقادات علیرضا زاکانی مجبور شد حکم مشاوره‌ای که برای داماد خودش صادر کرده بود را لغو کند. روزنامه جمهوری اسلامی نیز امروز در خبری با اشاره به این وضعیت نوشت 3 مورد از 13 انتصابی که وزیر جهاد کشاورزی انجام داده به نوشته این روزنامه فامیلی است و خواستار روشنگری در این زمینه شده است. یک هفته پس از انتشار تصاویری از انتقال نخل‌های مناطق جنوبی ایران با کامیون برای صادرات، رئیس انجمن ملی خرما روز دوشنبه این موضوع را تایید کرد و گفت این روند کماکان ادامه دارد. محسن رشید فرخی گفت فروش نخل در استان بوشهر بیشتر از سایر مناطق است و مقصد این نخل‌ها کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند کویت و قطر است. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی طی 24 ساعت گذشته 140 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را بر اثر این بیماری از دست داده و بیش از 8000 بیمار جدید شناسایی شده است. مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 5,900,000 نفر رسید. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جانباختگان و مبتلایان کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده و سازمان نظام پزشکی ایران پیش از این آمار واقعی مرگ و میر کرونا در ایران را 3 تا 4 برابر آمار وزارت بهداشت اعلام کرده است. حال و احوال شهرهای ایران در شرایط موجود کرونا اکنون چگونه است؟ مهران کریمی گزارشی دارد از وضعیت کنونی این بیماری در ایران.
قدم برداشتن به سمت عادی شدن زندگی و دوباره ازدحام جمعیت در ایستگاه‌های مترو و ترافیک که با بالا رفتن پراکنده آمار ابتلا به کرونا در برخی از شهرهای ایران باعث افزایش نگرانی نسبت به خیز دوباره کرونا شده است. بازگشایی مدارس و اجتماعاتی از این نوع برای مراسمی نظیر 13 آبان. سرپرست وزارت آموزش و پرورش روز شنبه خبر از بازگشایی کامل مدارس از ابتدای آذر ماه داد.
رویکرد ما در بازگشایی مدارس تدریجی است. اینطور نیست که اگر گفتیم حتما بازگشایی مدارس از امروز آغاز می شود، همه مدارس کارشان را از امروز آغاز کنند، بلکه امروز فرایند بازگشایی مدارس متوسطه شروع شده است. حال ممکن است یک مدرسه فردا یا مدرسه دیگری پس فردا بازگشایی شود. به هر حال کار در اینه که دروزه آغاز می شود.
آمار شهرهای قرمز و نارنجی در ایران نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است. تا دیروز یک شنبه وزارت بهداشت ایران 33 شهرستان را در وضعیت قرمز، 95 شهرستان را در وضعیت نارنجی، 22 شهرستان را در وضعیت زرد و 100 شهرستان را در وضعیت آبی قرار داد. دیروز همچنین در نشست علنی مجلس بحث بر سر تمدید محدودیت‌های شبانه بالا گرفت. اینکه تمدید این محدودیت‌ها برای کسب درآمد از متخلفین است و چقدر واقعاً در مهار شیوع کرونا مؤثر هستند.
اجازه بدید ما اون زمانی که کرونا در اوج خودش بود، دوستان حوزه درمان و کرونا دیدن بیشترین جایی که داره انتشار پیدا میکنه شب نشینی ها و دید بازدید های شبانه است. بر این اساس در کرونا تصمیم گیری شد به خاطر که نشست شبانه ها به حد اقل برسه، از ساعت 10 تا 3 صبح برای سلامت جان مردم این تصمیم گرفته شد.
وزارت بهداشت ایران همچنین اعلام کرده که با پایان تزریق دوز سوم واکسن کرونا به کادر درمانی، برای سالمندان هم تزریق دوز یادآور به زودی آغاز شود.
تنها گروه سنی بالای 60 سال که در نوبت اول و دوم واکسن‌های غیر فعال شده مانند سینوفارم و برکت زدند، باید برای دریافت نوبت سوم واکسن ترجیحاً مشابه نوبت اول دریافت کنند، به شرطی که 4 ماه از تزریق نوبت دوم واکسنشان گذشته باشد.
روزنامه ایران اخیراً در مقاله‌ای نوشته که در حالی واکسیناسیون دوز یادآور سالمندان قرار است آغاز شود که 23% از شهروندان ایرانی با وجود در دسترس بودن واکسن‌های کرونا از تزریق آن سر باز می‌زنند. خبرگزاری ایرنا چند روز پیش با انتشار یک نظرسنجی به دلایل واکسن گریزی در ایران پرداخت. بر اساس این گزارش، ترس از عوارض واکسن مهمترین عامل عدم تزریق واکسن عنوان شده. مهران کریمی، رادیو فردا.
این روزها بازار لوازم خانگی تولید ایران شاهد گرانی و تورم دوچندان است. این در حالی است که چند پیش وزیر صنعت وعده برخورد با گرانی‌های بی‌ضابطه در این بازار را داده است. حالا با ممنوعیت کالاهای وارداتی کره‌ای از یک سو و افزایش قیمت کالاهای داخلی از سوی دیگر، سازمان حمایت مصرف کنندگان از برخی تولید کنندگان لوازم خانگی خواسته تا قیمت محصولات خود را با این سازمان هماهنگ کنند. رویا ملکی در گزارش اختصاصی سری به بازار لوازم خانگی و گرانی های اخیر زده است.
بله، همین جنس های ایرانی، همین صحبتی که میشه که وارد نشه جنس، این شرکت های ایرانی الان پوست مردم دارن میکنن.
این حاصل یک فرمان است. ممنوعیت واردات لوازم خانگی ساخت کره جنوبی و دستور رهبر جمهوری اسلامی. هنوز مهر این ممنوعیت خشک نشده بود که برخی تولید کنندگان ایرانی دستشان را تا مچ در جیب مصرف کننده کردند و کالای ایرانی گران شد.
خبر متاسفانم که اومده که اصلا نباید وارد بشه و کلا جلوش گرفتن که کلا کالای خارجی وارد نشه. این خودش بهانه‌ای میشه برای اینکه ما خواهناخوا همه چی رو خیلی گرونتر بگیریم، چون کارخونه‌های ایرانی میگن نگیری همین هم نیست، حالا میخوای برداری که میخوای برنداره، نگیری همین هم نیست به همین قیمته.
کالاهای گران با کیفیت نه چندان مناسب
برام کنم چیزی باشه که برام کار کنه، یعنی اندازه که پول میدم وسیله بگیرم، ولی متاسفانه میبینم کالای ایرانی که خیلی معمولیه، واقعا حتی مثلا من الان دیواره خود لباسشویی رو میبینم اصلا جنس نداره، پلاستیکه، یعنی پلاستیکی که فکر کنم مثلا یه ضربه بخورتی اساس بشه کامل بشکنه و بین بره، ولی همونو به قیمتهای گزاف 13 تومن 14 تومن دارم میفروشم.
اما گویا داستان ممنوعیت ورود کالاهای کره‌ای به شهریور ماه و دستور اخیر بر نمی‌گردد. پیشینه آن به آبان ماه 1397 و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی می‌رسد. همان موقع که شرکت عظیم هیوندایی تصمیم به ترک پروژه‌های نفت و گاز ایران گرفت و سامسونگ و ال‌جی هم عطای ماندن در بازار ایران را به لقایش بخشیدند و رفتند.
اما کلا خارجی هر چی داشتین در کردید. وای
اون
سیستم لواشی دیگه چه پیدا
میشه؟ پیدا میشه چه خاصی؟ مثلا 19800 سفیدش 2800 نورش میشه.
چه کیلو؟
8 کیلو. 8
کیلو چی؟
هفتش نیستش فعلا باشه.
همان سال 97 شورای هماهنگی سران قوا هم دست روی دست نگذاشت و واردات برخی کالاها از جمله لوازم خانگی کره ای را تا پایان سال 1400 ممنوع کرد. حاصل همه تصمیمات این شد.
افزایش قیمت 50% از شرکت های ایرانی تأثیرش این بود. کالای خارجی که نایاب شده، کسایی هم که دارن یا وارد می کردن جنسایی که از قبل دارن رو دارن با افزایش بالاتری می فروشن. کالای ایرانی هم شرکت ها دارن با افزایش قیمت شروع کردن.
اواخر مهر ماه بود که وزارت صمت اعلام کرد که تولید کنندگان لوازم خانگی در سال جاری افزایش قیمت نداشتند، اما واقعیت کف بازار چیز دیگری بود.
البته الان برندای در پیت هم که الان اومده بازار، مثلا دیوی ایران الان داره میدن سایدشو 50 میلیون تومان. 6 ماه 7 ماه یه سال جلوتر ساید زیمنس بود 20 تومان. 25 تومان. الان یه ساید دیو رو دارن میدن 55 تومان. اسنوار میدن 50 تومان 48 تومان.
حالا انگار این افزایش قیمت‌ها آنقدر بالا گرفته که پای سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان را به میان کشیده. نامه سازمان به تولید کنندگان لوازم خانگی نشان می‌دهد برخی شرکت‌های حامی ممنوعیت واردات لوازم خانگی افزایش قیمت بدون مجوز داشتند.
واردات کالای خارجی هم که ممنوع شده و کالای ایرانی هم که نامردی نکردن، اونا دارن قیمتشون رو می‌برن نسبت به کالای خارجی قیمتشون رو افزایش میدن. به این صورت قیمت رو به بالاست، ولی خب مردم توان خریدش رو ندارن.
واردات ممنوع است، اما خرداد ماه نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اعلام کرد دست کم نیمی از کالاهای موجود در بازار ایران قاچاق است. او گفته این میزان قاچاق برای کالاهای خانگی کوچک 70% است.
به هر حال میارن آقایون برادرها میارن به صورت قاچاق کالا وارد مملکت میشه. اینی که میگن نمیشه برای ماها نمیشه، شرایط سخت‌تر میشه، قیمتا بالاتر میره. بعد جنس خارجی هیچ وقتش این مملکت قطع نشده.
به هر حال جنس خارجی راه خود را به بازار پیدا میکند، چه از راه مرز و کولبری چه ته لنجی.
البته میگم الان نزبه به صورت بانه یا بندر گنابه دوستان هستن که دارن میارن جنس وارد میکنن. حالا یه سریشون واقعا میاد، ولی یه سریشون اصلا زحمت میکشن مارک میزنن. این به هر حال اینم مردم الان اوایل زیاد استقبال میکردن، ولی الان میترسن چون اطمینان نمیکنن.
در این آشفته بازار اما مردم سرگردانند، مردمی که از این مغازه به آن مغازه میروند و فقط قیمت میپرسند. در نهایت وقتی وسعشان به خرید خارجی نمیرسد، مجبورند جنس ایرانی به خانه هایشان ببرند.
فقط همین قلبن آرزو میکنم که هیچ وسیله خارجی رو نبینم تو ایران. واقعا دوست دارم هیچ چیز خارجی تو ایران نبینم. قلبن این آرزو رو میکنم.
در هیچ جای دیگر دنیا کالای مصرفی ارزش افزوده ندارد، اینجا اما ایران است. امروز یخچال را 50 میلیون بخری، شاید 5 سال بعد با همان قیمت یا حتی بالاتر بفروشی. این قانون اقتصادی است با تورم افسار گسیخته. رویا ملکی، رادیو فردا.
و آخرین خبر این که با کاهش 51% حجم آب سدهای سیستان و بلوچستان، یک نماینده مجلس خواستار مذاکره با طالبان برای حل مشکل آب این استان شده است. حسین فدا مالکی نماینده زاهدان خواستار سفر وزیر نیرو به افغانستان شده است برای این منظور. به گزارش اینا بیشترین کاهش ذخیره آب موجود در سدهای سرباز و زیردان رخ داده. ایران و افغانستان سال هاست در مورد آب رودخانه هیرمند و دریاچه هامون با هم اختلاف دارند. سپاسگزاریم از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت رادیو فردا. بخش بعدی خبرها 45 دقیقه دیگر.